خب من سلام عرض می کنم خدمت تمام دوستانی که دارن این برنامه رو می بینن. ببینید، موضوع مقدمه است بر سیستم های اجتماعی پیچیده. علت اینی که من اینو به عنوان یک مقدمه مطرح کردم برای اینکه این یک موضوع نوعیه و چون فرارشته‌ای و میان رشته‌ای هم هست، خب از یک بار پیچیدگی قابل ملاحظه‌ای برخوردار هست. برای خاطر همین هم هستش که من اینجا ادعا نمی کنم که دارم این سیستم های اجتماعی پیچیده رو در بطن ورود به این جلسه میخوام به صلاح معرفی کنم و یک برداشت نظری کامل رو خدمتتون ارائه بدم. همچین چیزی نیست. من میخوام یک مقدمه ای رو فقط ارائه بدم که دوستان خودشون بتونن راجع به موضوع فکر کنن، سرچ کنن، تا انشالله در دفعات بعد ما بتونیم به صلاح خدمت دوستان باشیم و بتونیم ارائه عمیق‌تری رو داشته باشیم. در صفحه اول این به صلاح اگه ممکنه فقط صفحه رو بله ببینید، در صفحه اول این کار که خدمتتون ارائه میشه من یه مقدمه رو درش مطرح کردم. ببخشید دیگه مقدمه در مقدمه میشه. این مقدمه یه مبحثی رو مطرح میکنه که اون لزوم آموزش شناسی بحران جهانی کرونا برای تأمین بقای ملت‌ها و دولت هاست. شاید از این جمله دو تا مشکل احساس بشه. یکی اینکه سیستم های پیچیده اجتماعی چه ربطی به بحران کرونا داره، و دوم اینکه چرا به این به اصطلاح در این سطح دراماتیک مثلا مطرح میکنن که بقای ملت‌ها و دولت ها. من از دومی شروع میکنم، راحت تره. من فکر میکنم بحران کرونا یکی از بحران‌های اصلی قرن 21 خواهد بود، به خاطر تغییرات اقلیمی، به خاطر گزارش آخری که در سطح جهانی نسبت به مسائل تغییرات اقلیمی پخش شد، به خاطر آب شدن قطب شمال، به خاطر آب شدن یخ‌های به اصطلاح استپ‌های سیبری و بروز میکروب ها و باکتری ها و ویروس هایی که اصلا ناشناخته ما نمیشناسیمشون و خیلی مسائل دیگه. اعتقاد من برای اینه که جامعه بشری به قدری رشد کرده، از سطح 8 میلیارد داره میره به سمت 11 میلیارد موجود، و این با این وضعیتی که ما داریم مصرف میکنیم، خب ما تهدیدات خیلی جدی رو بر کره زمین تحمیل میکنیم و کره زمین هم در واکنش به ما تحمیل میکنه، و در نتیجه اعتقاد من به اینه که بحران کرونا یک بحران آغازینه و نه بحرانی که ما باهاش دست و پنجه نرم کردیم و تموم شده. یه مقدمه ایه برای یه بحران خیلی جدی تر. و من فکر میکنم بقای دولت ها شاید بیشتر و بعدم ملت ها، چون اگه دولت ها بپاشن پشمند اون هم ملت ها به هر حال نمیتونن در آسایش در سرزمین خودشون زندگی بکنن. این از بود دراماتیک قضیه. از بود اینی که چرا آموزش شناسیش مهمه، خاطر اینکه این بحران جهانی کرونا یه بحران غافلگیر کننده بود و این غافلگیری باعث این میشه که ما از روتین های روزمره اجتماعی بیرون بیاییم و یهو با مسائلی روبرو بشیم که شاید سیستم های عادی اجتماعی تک بودی و تک سازمانی که ما به وجود آوردیم اینها تاب پاسخ دادن به این مسئله رو نداشته باشن، کما اینکه دیدیم ندارن در خیلی از جای دنیا، و شاید بسیاری از دولت‌ها و ملت‌ها مجبور شدن کارهای خیلی عجیبی رو بکنن، مثل مثلا 150 میلیون چینی رو به مدت چند ماه قرنطینه کرده باشن و قوت و غذای اینها رو تامین بکنن. خب این واقعا کار اصلا شگفت انگیزیه، کار عجیبیه، کار سخت و دشواریه. این کاری نیستش که بشه به این سادگی هر بار تکرار کرد. این اقتصاد رو فلج میکنه برای یه مدتی، کما که به هر حال افت و خیزهای خیلی جدی داشته اقتصاد جهانی، و واقعا این غافلگیری بسیاری از سیستم ها درمانی، بهداشتی، امنیتی، سیاسی اینا رو واقعا زیر ضرب قرار میده و ما باید این آموزش شناسی رو حتما داشته باشیم. ببینیم مثلا چرا در ایالات متحده امریکا ما آدم هایی داشتیم که نافرمانی رو تا جایی بردن جلو که مسلح باشدن رفتن جلوی فرمانداریش رو نمیزنیم. فاصله گذاری اجتماعی هم نمیخوان رعایت بکنن. هنوز که هنوزه در 23 ایالت امریکا مردم خیلی قاطعانه با هر گونه پیشگیری برای این بیماری مخالفن، از ماسک گرفته تا خود واکسن. در نتیجه واقعا ما باید این بحثا رو جدا پیگیری بکنیم که بفهمیم این مباحث چیه. حالا یا مثلا اتفاقی که در دانمارک افتاد، دانمارک هر کشوری نیست، دانمارک کشوری است که آوازه محیط زیست، حفاظت از محیط زیست رو داره، جز کشورهای شمال اروپا است که خب از ده ها سال قبل اینها به فرهنگ بالا و مسائل این شکلی معروفند و شهرت دارند. اینا میان 4 میلیون گاو وحشی رو به دلیل اینکه یه گونه ای از این ویروس درش به صورت جهش یافته دیده شده بوده رو میکشن، دفن میکنن با سرعت و بعد پشمند اون این چی میشه که این ممکنه تمام آب و خاکشون رو آلوده کنه، بعد اینا باز دوباره به سرعت در میارن میسوزونن. خب این کار در محیط زیست، این کار در دنبال با هم کار عجیبیه. چطور این جامعه اینو پذیرفته؟ چطور همسایه هاش پذیرفتن؟ چطور اینایی که به چنین پایبندی رو به محیط زیست دارن یه همچین عمل وحشتناکی رو و یه همچین خشونتی نسبت به محیط زیست رو تاب آوردن؟ به هر حال به نظر اینطور میرسه که وقتی این بحران کرونا ایجاد شده، یه سری سیستم های اجتماعی پیچیده به قول اینا که دماغشون رو نشون دادن، از زیر روتین های اجتماعی اومدن بیرون و ما مشاهده میکنیم و این مشاهده های ما همشون مملو از ناهنجاری ها و اتفاقاتی هستن که در حالت عادی رویت نمیشن. چه خوبم که رویت نمیشن، چون اگه قراره یک همچین فجایعی دائما رویت بشن، من گمان نمی کنم که جوامع بشری تحمل این اتفاقات رو به صورت ممتد و در یک دوره طولانی داشته باشه. اعتقاد من به اینی که یک نوع به هر حال روال، یک روتین، یک حالتی که اتفاقات میفته، ما از طریق رسانه ها به اصطلاح اینو کشف میکنیم و ممکنه خیلی هم عذاب آور باشه، چند تا بچه اینور کشته شد، چند تا مهاجر اونور غرق شدن و خیلی بحثای دیگه که همینجوری به نظر انقدر فاجعه آمیز نمیرسه، ولی بحران کرونا به دلیل اینکه اینا رو پشت سر هم چیده و شاید هم به اصطلاح فشاری که آورده به لحاظ روانی خیلی بالا بوده، به هر حال این سیستم های پیچیده اجتماعی که دیده میشه اینها بیرون اومدن و خودشون نشون دادن. به عنوان مثال تا همین سال پیش کسی فکر نمیکرد که مثلا جز آخرین تفکرات آقای ترامپ که در رسانه ها درس کرده این بوده که در ابتدا میخواسته اینه که به ویروس کرونا مبتلا شدن رو بفرسته زندان گوانتانامو که روی خاک کوباست که برای تروریست های القاعده درست شده بود. در ابتدا کسی اصلا باورش نمیشد که یه مثلا یه کشور درجه یک دنیا با اون قدرت اقتصادی و نظامی و ادعا و تکنولوژی و غیره مثلا حدود 600 تا کشته بده و تمام هم نشده و بحث برانگیز هم باشه، چنان که داخل به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوریشون تا همین الان هم بحثش ادامه داره. حتی خیلی ها فکر میکنن که اصلا اگر این اتفاق نیفتاده بود آقای ترامپ باز هنوز سر کار. صفحه دوم لطفا، ممنون میشم. من این صفحه دوم رو به اصطلاح عنوانش گذاشتم ناتوانی پارادایم های معمول علوم انسانی و اجتماعی در تحلیل جامعه این پدیده. من توضیح بدم، ببینید در علوم انسانی و اجتماعی که قاعدتا این پدیده های اجتماعی رو دنبال میکنه، ما 4 تا مکتب، 4 تا پارادایم اصلی داریم که یکیش ساختارگرایی بنیادیه، دیگری انسانشناسی بنیادیه، سومی تفسیرگراییه و 4 هم کارتلگراییه. ببینید هر یک از اینها به طور معمول مباحث مطالعاتی و پژوهشی خودشون رو دارن و به صورت معمول دوائر علمی خودشون رو دارن و موضوعاتشون مشخصه. اینا از اون چارچوب بیرون نمیان و معمولا هم با هم کاری ندارن. حالا اگه دعوا نکنن خیلی هم با هم کاری ندارن. مثلا ساختارگرایی بنیادی خب خیلی بیشتر روی تناقضات اجتماعی، تاریخ جوامع و غیره مطالعه میکنه، شاید از نگاه تاریخی سیاسی بتونه بحث بحران کرونا رو در امریکا براش جایگاهی پیدا بکنه، ولی الزاما به مسائل دیگه نمیپردازه و الزاما هم که قطعا نمیپردازه. بحثایی که مربوط به انسانشناسی بنیادی میشه، خب دوستانی که در این زمینه کار میکنن اینا معمولا تعاملات انسان با قدرت در جامعه رو پیگیری میکنن، باز از این زاویه میتونن مثلا مبحث رو در چین پیگیری کنن، ولی بدیهیه که خیلی وارد مسائل فرض بگیرید الان اینه که کارکرد مباحثی که میکنن چی هست و چی نیست وارد نمیشن، شاید هم به تناقضات اجتماعی هم اصلا نپردازن و صرفا به مسائل انسانشناسی انسانگرایی بنیادی بپردازن. در حوزه تفسیرگرایی هم همینطور، اونا به گروه های کوچکی کار دارن، مثلا ممکنه برن تحقیق کنن که این نافرمایان در مثلا آلمان چرا دائما با پلیس آلمان گلاویز میشن، برن اینو مطالعه کنند و چند و چندش رو در بیارن و رسانه‌ای کنن، آخرش رسانه‌ای کنن، معمولا یه مقاله میدن چند تا مقاله است و بس. یا کارکرگرایان میتونن به حوزه به اصطلاح ارزیابی عملیاتی از مثلا در حوزه بهداشت و درمان بپردازن، بیان بگن آها اینا خوب کار کردن نه بد کار کردن، چرا؟ چون مثلا این کمبودا بوده، این نقاط ضعف بوده، این فرصت ها رو نتونستن استفاده بکنن و غیره. ولی هیچ کدوم اینا به اصطلاح به این بحث، این پیچیدگی هایی که ما در این دوره دیدیم، اونم نه تک تک، همه با هم و اونم در کشورهای مختلف، یعنی فرامرزی، یعنی به صورت یه پدیده جهانی و تمام ابعادی که داره با یه نگاه جامع، هیچ کدومشون این کار رو نمی کنن. و به اصطلاح بحثایی که پیش میاد اینه که مثلا خب نهایتا شاید بیان در رفتار حکومتی، در سیستم های موجود، در رفتار عمومی حالا بحثایی رو پیدا بکنم و برای سالهای آینده یک سری پژوهش هایی رو مد نظر قرار بدم. ولی اینی که این سه تا به اصطلاح حلقه رو با هم بخوان نگاه بکنن و این رو به صورت به خصوص با یه مدل مشخصی بتونن اینو فرامرزی و فرا جامعه بشری به معنای نه کل جامعه بشری، یعنی فرا یک جامعه مشخص بشری پیگیری بکنن، یه همچین چیزی خیلی بعیده. بحثایی هم که مربوط به حال به رشته‌های مهندسی و علوم پزشکی میشه، هم که تو دوائر خاص خودشون کار میکنن، ممکنه مثلا در حوزه تولید واکسن رشته‌های مهندسی خیلی بتونن فعال باشن، یا علوم پزشکی رشته‌های علوم پزشکی در حوزه درمان و حال شاید پیشگیری حتی، ولی اینها بیان وارد بشن به این مقولات که چطور ممکنه که مثلا در سطح حکومتی رفتاری باشه که این رفتار به شکلی یا به اشکالی با برخی ناتوانیانی های سیستم های اجرایی و یه بخشی از رفتارهای عمومی خانایی داشته باشن، یعنی انگار که اینها یه جوری به هم وصلن و به صورت غیر آشکار اینا همدیگر تغذیه میکنن، نه این خیلی بعیده. مثلا بعید میدونم کسی بیاد روی این موضوع کار بکنه که بخواد بررسی بکنه بگه مثلا نقش فرض بگیرید حزب جمهوری خواه و سیستم امریکایی در این که CDC شون که کارشون مربوط به پیگیری مسائل شیوع بیماری هاست و اینه که مثلا چرا یه عده‌ای در مثلا فرض بگیر سواحل غربی و شرقی اینا رعایت کردن فاصله گذاری اجتماعی رو، یا و چرا یه عده دیگه ای نکردن در ایالات دیگه، خیلی بعید میدونم اونم همه جوانبش رو بخوام با هم نگاه کنن در یه تحقیق، بازم خیلی بعید میدونم. صفحه بعد اگر امکانش باشه. برای اینکه ما این بتونیم یه همچین زمینه‌ای برای مطالعه پیدا بکنیم، یعنی یه پارادایمی داشته باشیم، پارادایم جدیدی ما لازم داریم برای اینکه بتونیم وارد اینو به اصطلاح تحقیق بشیم، ما باید به چند تا چیز توجه بکنیم که اینجا ما باید در واقع پارادایمی که بهش توجه می‌خوایم بکنیم باید بتونه یه در واقع ابزار روشمندی ها و تعاریف مفاهیم لازم برای اینکه بتونه رفتارهای انسانی سیستم و جامعه رو با هم تحلیل بکنه رو بتونه گرد هم بیاره. و این یک بحثیست که فراتر از به اصطلاح رشته‌های علوم انسانی اجتماعی میره. در رشته‌های علوم انسانی اجتماعی انسان و جامعه رو مردم شناسی پیگیری میکنه، رشته مردم شناسی پیگیری میکنه، و در علومی که یه مقداری به اصطلاح علوم بگیم حالا مهندسی تر هستن، اینا بحثای نظریه سیستم و نظریه اطلاعات هست یا بحث اصلا کل انفورماتیک هست که میتونه به اصطلاح در تلاقی این دو نوع رشته ها، دو تیپ رشته ها میتونه پارادایم جدیدی شکل بگیره که اینجا دیگه احتمالاً کاملا میان رشته ای باشه. یعنی از یک طرف شما مردم شناسی رو دارین و از طرف دیگه شما انفورماتیک رو دارید، یا شاخه‌هایی به هر حال که مثلا پیوسته هستن به انفورماتیک و مثل نظریه سیستم، نظریه اطلاعات و غیره، که اینا میتونن در تلاقی با مردم شناسی شاید پارادایم جدیدی رو به وجود میارن که بتونه این جامعه نگری رو داشته باشه. حالا اگر این پارادایم میان رشته‌ای وجود داشته باشه، بخواد وجود داشته باشه، بخواد شکلی بگیره، این باید در ریشه های خودش که ریشه های هستی شناسی و معرفت شناسی هستش بتونه تعاریف مختص خودشو پیدا بکنه. صفحه بعد لطفا، اگه ممکنه صفحه بعد لطفا ببخشید. بله، اول به بحث هستی شناسی این پارادایم نو و نوین میخواییم بپردازیم. ببینید اصلا کلن هر پارادایمی به خصوص در علوم انسانی و اجتماعی، این باید ریشه انسان شناسی، هستی شناسیش مشخص باشه، اونتولوژیش مشخص باشه. حالا این هستی شناسی نه انسان شناسی، من شاید با یه بخش دیگه از علوم انسانی، حالا ترجمه ایرانیش هم همونه، فارسیش هم همونه، متاسفانه خلط شد. اونتولوژی به معنای هستی شناسی، اپیستمولوژی به معنای معرفت شناسی. ما اول بخواییم بریم این انتولوژی این پارادایم نوین رو ببینیم. ببینید در تعاریف کلاسیک ما مثلا در زبان انگلیسی هستی شناسی رو ما داریم، بهش میگن The Nature of Reality، دنبال مثلا طبیعت واقعیت هست و بخشی از فلسفه هست که پیرامون وجود هستی تحقیق میکنه. در زبان فرانسه هم کم و بیش همون رو مطرح میکنه. متو در علم انفورماتیک یا پردازش داده، در این عصری که ما داریم توش زندگی میکنیم، این هستی شناسی دیگه در علم انفورماتیک دیگه بحثی به نیچر آف ریالیتی یا یه بحثی که میاد شاید به متافیزیک کار داشته باشه دیگه کاری نداره. ما در انفورماتیک اگر راجع به اونتولوژی صحبت میکنیم که همون هستی شناسی خودمونه که در مباحث فلسفی به کار میبریم، اینجا اونتولوژی به معنای تشریح جامع و ساختارمند یک پدیده است. یعنی ما باید اینقدر اطلاعات راجع به یک پدیده داشته باشیم که بتونیم اون پدیده رو از طریق اطلاعات و ساختارمند کردن اطلاعات بتونیم اون پدیده رو بهش اشاره داشته باشیم، نشون بدیم و هویت شناسیش بکنیم. تا زمانی که ما به اندازه کافی اطلاعات نداریم و تا زمانی که ما نمیتونیم این اطلاعات رو به صورت یک ساختار در بیاریم، ما هستی شناسی این پدیده رو در انفورماتیک روشن نکردیم، هستی شناختیش رو روشن نکردیم. پس این بحث هستی شناسی در ابتدای کار. صفحه بعد لطفا. بله، ببینید در حوزه بحث معرفت شناسی این پارادایم نوین، ما باز اگه بخوایم به تعاریف کلاسیک رجوع بکنیم، تعاریف کلاسیک اصولا راجع به کانسیانس یا کانسینس مثلا خودآگاهی کار میکنه و فنومنولوژی پدیده شناسی این رو به صلاح با یک تعریف خیلی جالبی میگه که یک خودآگاه هدفمندی است و محقق. یعنی در واقع اگر ما به سمت معرفت شناسی این پارادایم نوین بخوایم حرکت بکنیم، باید به فنومنولوژی یا پدیده شناسی رجوع کنیم، که وقت در اون به یه تعریف کلاسیک قدیمی میرسیم که رجوع به خودآگاهی صحبت میکنه، هدفمند بودنش و محقق بودنش، یعنی ریسرچر این خودآگاه. در صورت که باز ما اینجا با توی این دوره خاصی که همه چی به سایبر و به اینجور چیزا مثلا کنایه داره و کناره داره، ما دیگه واقعیت به خودآگاهی که حالا ممکن بود یه زمانی هم بهش جنبه کاملا متافیزیکی بدیم، دیگه الان نمیتونیم کاری داشته باشیم. توی این دوره باید بریم ببینیم مثلا آیا این از این پدیده ما میتونیم یک مدل نمایشی، یک مدل دو رپرزنتاسیون به قول فرانسوی فرانسوی یا ریپرزنتیشن اف مدل میخوایم داشته باشیم، آیا این براش متادیتا وجود داره نداره، ما باید در واقع دنبال مدل بگردیم. این خودآگاه امروزی بدون مدل اصلا کارش از پیش نمیره. کما اینکه در انفرماتیک ما تا زمانی که مدل نداشته باشیم الگوریتم نداریم، الگوریتم نداشته باشیم برنامه نمیتونیم بنویسیم. ممکنه ما به زمینه و دامنه و موضوع اشراف داشته باشیم، ولی باید یه مدلی رو متعیه ببینیم، تنظیم بکنیم، طراحی بکنیم که با توجه به اون مدل رو وقت ما میتونیم پیشتر بریم، جلوتر بریم و پدیده رو بتونیم تشریح کامل ساختارمند ازش داشته باشیم. صفحه بعد بطور بحثی که الان اینجا پیش میاد اینه که خب حالا ما اونتولوژی و اپیستمولوژی این پارادایم جدید رو ما تا حدودی تونستیم روشن بکنیم و خب با تعاریفی هم که در انفرماتیک وجود داره واقعا میشه مثلا بهش اتکا کرد و دیگه بیشتر هم دنبالش نرفت، به همین بسنده کرد، خوبه، پایه قدرتمندیه برای کار کردن. حالا باید ببینیم که نظریه ها و روش شناختی های این پارادایم نو از کجا میاد. ببینید لزومی نداریم ما همه اینا رو استخراج کنیم مجددن، لزومی نداریم ما همه اینا رو مجددن کار بکنیم. این پارادایم به دلیل این تقاطع میان رشته ایش میتونه از تمام نظریه های سیستم اطلاعات به آشوب استفاده کنه، میتونه از علم داده و مهندسی اجتماعی استفاده کنه، میتونه از علوم شناختی و تصویربرداری مغز و کارکت و عصب شناسی زیستی میشه استفاده کنه، میتونه از نظریه های سازمان و مدیریت استفاده کنه، میتونه از نظریه تصمیم گیری استفاده بکنه. در واقع میتونه از تمام توانایی رشته هایی که به اصطلاح در تقاطع این دامنه با هم قرار میگیرن میتونه بهره بگیره و استفاده کنه. به خاطر اینی که ما اونتولوژی و اپیستمولوژیش رو روشن کردیم، ما دیگه هیچ مشکلی از بابت اینی که حالا مجاز هستیم این کارو بکنیم یا مجاز نیستیم نداریم. بعدی لطفا بیدن اینجا رو بعد من سعی میکنم واقعا هم تمام تلاشم رو کردم که توی حتی پاورپوینت هم این مسئله دیده بشه. یعنی من با ساده ترین لفظ ممکنه دارم راجع به این موضوع به اصطلاح سیستم های پیچیده اجتماعی صحبت کنم. انجام بعد چون کمی پیچیده میشه نمیتونم تمام ابعاد پیچیدگی این قضیه رو اینجا خدمتتون عرض بکنم، ولی آنچی که شما لازم دارید برای اینکه بتونید راجع به موضوع فکر کنید رو خدمتتون ارائه میدم. ببینید این یه مدل سه وجهیه، همونطور که پاورپوینت هم دیده میشه. ما در واقع اومدیم خب انسان، نظامات و جامعه رو در نظر گرفتیم، این سه تا حلقه رو میخواییم با هم پیگیری بکنیم. بدیهی هستش که در هر کدوم از این سه حلقه، سه وجه، سه حوزه، سه بود، سه محور، ما میتونیم میتونیم و باید به یک سری تعاریف و مفاهیم دسترسی پیدا بکنیم تا بتونیم این پدیده رو به نمایش بگذاریم. این در حوزه جامعه و این خیلی مهمه، ما دنبال تعاریفی هستیم از یک سری پاره عقلانیت ها. حالا این پاره عقلانیت ها رو سر جاش من بیشتر توضیح میدم. من فقط همینجا بگم برای من پاره عقلانیت یعنی عقلانیت که یه نقطه شروع میشه به یه نقطه خاتمه پیدا میکنه و هیچ مقصودی هم به غیر از این نداره، نمیخواد تمام دنیا و زیست و هستی و همه چیز رو توضیح بده، از منای بی نهایت تا به اضافه بی نهایت نمیخواد به اصطلاح چیزی رو تشریح کنه یا ادعایی داشته باشه. یه جور موضوعی مشخصی به اصطلاح از این نقطه شروع میشه به این نقطه تموم میشه، برای یک عقلانیتی رو، یک سری اصول رو، اصل و اصول و قضایا رو در خودش پرورش داده. مثل بحث ها از در جامعه که میگن اصلا این پار عقلانیت ها بدون رفتارهای فردی جمعی اصلا امکان پذیر نیستن. قطعا یه سری رفتارهای فردی و جمعی هستن. فردی جمعی به معنای اینه که به راحتی انسان، به راحتی فرد از یک کنش واکنش به یک گروه متعلق میشه، تعلق پیدا میکنه به یک گروه اجتماعی. به این معنا داریم میگیم فردی جمعی، یعنی رفتاری در من یک به اصطلاح واکنشی به وجود میاره یا یک رفتار واکنشی وجود داره که این باعث تعلق من به یک گروه میشه، به یک پاره عقلانیت میشه. شاید از گروه نباید صحبت کرد، شاید بیشتر باید از پاره عقلانیت صحبت کرد. در هر موضوعی در عرض روز، در عرض 24 ساعت این ممکنه برای شما پیش بیاد که شما به دلیل اینکه واکنشی دارید یهو متعلق میشید به یک به اصطلاح پاره عقلانیت، و حالا اینو بعداً بیشتر راجعش صحبت می‌کنم. و سوم بحث مزیت فرهنگیه. اونم اینه که خب به هر حال این پارعقلانیت‌ها برای هر موضوعی به وجود میان، شکل می‌گیرن. خب حالا باید چیکار بکنیم؟ ما باید اصلا از این که به عقلانیت گرویدیم برگردیم، یا اینی که بگیم مثلا نه ما باید دنبال یک تمام عقلانیتی باشیم که همه چی رو توضیح بده که این به اصطلاح واکنش ها و تناقض ها و چالش ها رو نداشته باشیم؟ نه، باید بیم دنبال مزیت های فرهنگی که ممکنه بشه استخراج کرد. در بخش دوم ما روی نظامات صحبت میکنیم. ببینید اینجا که نظامات یعنی سیستم ها، ما راجع به سیستم های اجرایی در جامعه صحبت میکنیم. من بهشون گفتم بنیادی. این اگر اینا نباشن این سیستم ها، جامعه مدرن نداریم، جامعه صنعتی یا فراصنعتی دیگه نداریم، جامعه که امروز باهاش رو در رو هستیم رو نداریم. این سیستم های اجرایی رو بعدا راجع بهش بیشتر صحبت میکنیم. ولی خب مثلا سیستم بهداشت و درمان، سیستم فرض بگیرید تامین اجتماعی، سیستم های همبستگی اجتماعی مثلا هلال احمر و غیره، که اینا کارکردهای مشخصی دارن و کاملا میشه یک برداشت فرایندی و نتیجه گرا ازشون داشت. بحثی که برمیگرده به این سیستم‌ها، اینکه آدم باید بتونه مثلا اینا رو کارکردش، عملکردشون رو ارزیابی کنه. حالا شاید نه یک عملکرد به اصطلاح یک ارزیابی کمی از این سیستم‌ها، بلکه ارزیابی‌های کیفی. و اینجا هم ما باید به دنبال مزیتی باشیم. حالا این سیستم چقدر با هم کار میکنن، چقدر با هم کار نمیکنن، چقدر آشفته کار میکنن، چقدر ممکنه با هم موازیکاری داشته باشن. ما به دنبال مزیتی هستیم که تحت عنوان شعور اجتماعی مطرح میشه. و در بخش سوم بحث انسان، من بدون دلیل به این نگفتم حلقه انسان، به خاطر اینکه مسئله دوائر قدرته. این دوائر قدرت اونجا افراد هستن که در تعامل با هم و شاید هم نهایتاً یه تعداد محدود و معدود آدم هستن که با هم تعامل میکنن و تصمیمات رو میگیرن، تصمیمات استراتژیک و فوق‌العاده مؤثر و مهم میرن در جامعه میگیرن. نهایتاً تصمیم گیری از بابت این چند نفر خواهد بود. بدنجی باید سبک و سیارشون رو بررسی کرد، نوع پیوندهایی که با هم دارن، حالا به صورت مثلا بازی‌های استراتژیک و غیرشون رو باید پیگیری کرد. و نهایتاً چون بحث انسانه، ما به یک بحث جمعی تر هم انسان جمع میتونیم هم بپردازیم و بگیم که خب این انسان ها که با هم جمع میشن باید مدیریت مؤثر داشته باشن، یعنی در واقع مزیتی به نام مدیریت مؤثر. چه جوری ممکنه این اتفاق بیفته؟ صفحه بعدی لطفا. خب ما توی این بخش دیگه وارد میشیم توی بحث اساسیمون که دیگه میخواییم این پدیده رو در حلقه های مختلفی که تعریف کردیم یا به هر حال مبنا قرار دادیم، این حلقه ها رو هر کدومشون رو توصیف کنیم، تشریح کنیم تو جایی که ممکنه توضیح بدیم. ببینید این بحث پر عقلانیت، ببینید یک نظریه قدیمی مدیریت هست، نظریه سازمان و مدیریت به نام شبکه اجتماعی. عامل عرضه که این نظریه پیش از به وجود اومدن شبکه های اجتماعی مجازی اصلا مطرح شده و صاحبین این نظریه یا بگیم اندیشمندان این نظریه اصلا بهشون بر میخوره اگه بگیم این همون شبکه های مجازی بوده منظورتون، یعنی نه ما اصلا قبل از این بحثا رو مطرح کردیم و ربطی هم اون نداره. حالا ممکنه بشه مثلا از این نظریه در شبکه های اجتماعی مجازی هم استفاده کرد، ولی این اون نیست. این خودش خیلی جالبه که در پی یک بحث نظری ما یه دنیای واقعی مجازی پیدا کردیم که در اون دنیای واقعی مجازی حالا بحثایی که بحثای نظری بوده اونجا ادامه کار خودشو پیدا میکنه. ببینید در خصوص این مباحث پاره عقلانیت ما باید اول به این توجه کنیم که وقتی که عقلانیت در جامعه رشد میکنه پاره عقلانیت ها اجتناب ناپذیر هستن در خصوص هر موضوعی و باید اینا رو تحمل کرد. چرا؟ خاطر اینه که هر موضوعی، هر رخدادی یک سری شبکه‌های اجتماعی به وجود میاره، یعنی افراد بدون اینی که تعلق به گروهی داشته باشن و بدون اینی که حالا مثلا فرض بگیر اصلا همدیگر رو بشناسن، خب بدیهیه که در عصر مجازی این اتفاق راحت‌تر میفته، ولی در عصری که فقط هم رسانه‌ها بودند و تشکلات بودند و فیزیکی این اتفاقات میفتاد اونجا هم باز مصداق داشته و همین شکل مصداق داشته. در مورد هر رخداد و هر موضوعی عده‌ای جمع شدن بحث میکردن و ممکن 4 نفر به اصطلاح به یه سمتی نگاه کنن، 5 نفر به یه سمت دیگری نگاه کنن، یه نفر تنها بیفته اصلا یه نظر خاص خود شده داشته باشه. ما به اینا میگیم پاره مثلا عقلانیت ها که در خصوص موضوعات و رخداد ها میتوانن شکل بگیرن. دلیلی هم نمیشه که تا ابد بمونن، ممکنه اصلا اینها به تدریج از هم وابرن و در پار عقلانیت دیگه خودشونو متبلور کنن یا اصلا کلا دیگه موضوعیت نداشته باشه، اصلا ببینیم دیگه نیست شد. در نتیجه ما با این پار عقلانیت ها در مثلا در مورد کرونا و واقعا این پار عقلانیت ها رو دیدیم، خیلی جدی دیدیم. مثلا کسانی بودن که اعتقاد داشتن به این که من مریض نمیشم، یه دیگه میگفتن حالا مریض نشیم میخوام بریم شما و الهوزو از این دست زیاد داشتیم، یا کسانی میگفتن اصلا این بیماری وجود نداره، این اصلا یک توطعه است، یا کسانی میگفتن که حالا درمانش وجود داره فلان درمانه، بعضی ها میگفتن نه اصلا همچین درمانی وجود نداره، این اصلا ممکنه حتی مریضگونه باشه و مسائل دیگه. به خاطر همین هم هستش که خوبه که ما به این موضوع دقت بکنیم که این خیلی چیز عجیب غریبی نیست، در کل تاریخ وجود داشته که زمانی عجیب غریب میشه که در یک حوزه مشخص مثلا یه پاره‌عقلانیت ادعا میکنه که هیچ کدوم از پاره‌عقلانیت‌های دیگه به غیر از من حق و حقانیت و درست بودن ندارن. اونجاست که بحث جدی پیش میاد، اونجاست که ممکنه واقعا اون موضوع و اون رخداد از بابت این موزه، از بابت این گونه برداشتا صدمه ببینه، ولی بازم کاریش نمیشه کرد. ممکن در طول تاریخ بارها اتفاق افتاده و هنوزم داره اتفاق میفته. اون بحثایی که مربوط به رفتارهای به صلاح من گفتم فردی و جمعی میشه که سه گونهش در این دوره کرونا در واقع دیده شد و مستند هم شده، به معنای اینی که رفتارهای فیزیکی هیجانی، عاطفی هیجانی و اجتماعی تکامل یافته. حالا این رفتارهای هیجانی، عاطفی، فیزیکی هیجانی من خیلی سریع توضیح میدم، وارد نمیشم، چون وارد بشم باید از تمام این مباحثی که در نیوروساینس، نوروساینس یا کاگنیتیو ساینس، سیانس کوگنیتیو تو همه اینا مطرح شده، باید هم از همه اینا مثال و مصداق و تعریف و غیره بیارم و این جاش اینجا نیست. من برات فقط توضیح میدم این رفتارهای فیزیکی هیجانی رفتارهایی هستن که واقعا فیزیکی و هیجانی هستن که ممکنه از خشم از احساس بی‌عدالتی و یک ناراحتی مزمن، یا فرض بگیرید از یک هیجان عاطفی خیلی زیاد بر بخیزن. این رفتارهای فیزیکی هیجانی پیش از اینکه جوامع ما به این شکل در بیان وجود داشتن، نه همه میدونن. و تا اینی که یهو ما در شرایط قرن 21 در شرایط کرونا ما اینا رو ببینیم و بتونیم مستندسازی بکنیم که واقعا مثلا در مورد بعضی از رفتارهای فیزیکی هیجانی در جامعه امریکا که مثلا فرض بگیرید اومدن گفتن که اصلا این ویروس چینیه و بعد شروع کردن آسیایی تبارها رو در کوچه و خیابون زدن، خب اینا بحثایی هستش که پس معلوم میشه یه چیزی وجود داره دیگه. حالا یه بابای یه جایی یه چیزی شنیده، مثلا از آقای ترامپ شنیده که این ویروس اصلا منشأ چینی داره، حالا سری گزارشان مثلا روی این موضوع تاکید کرده، پس این داستان یه توطئه زرگه، پس بیفتیم به جون افرادی که یه خود پوستشون رنگ سفید نداره و از این چیز. یا مثلا اصلا رفتار فیزیکی هیجانی که ما تو ایران دیدیم، نه این ویروس وجود نداره تو ایران، تو ایران خودمون مثلا دیدیم کسانی که برخی کارا رو میکردن که خب در رسانه ها هم مورد انگشت‌نما قرار گرفتن و به اینی که خب این واکنش‌ها واکنش‌های خوبی نیست توجهی بیشه شد. مثلا رفتارها هستن جنس عاطفی هیجانی. ببینید این رفتارهای عاطفی هیجانی رفتارهایی هستن که معمولاً وقتی که یه موضوع و یه رخداد پیش میاد ما دوست داریم همفکر دوستمون باشیم. حالا اگه دوستمون پامشی میره شمال، ما هم میره شمال. حالا اگه دوستمون واکسن نمیزنه، ما هم نمیزنه. حالا که سه نقطه هممون دورور خودمون از این رفتارها به اولاد زیاد میبینیم و شاید در حالت عادی بهش توجه نمی کردیم، ولی در حالت غیر عادی کرونا بهش توجه شده و اینا به معنای دقیق کلمه مورد بررسی قرار گرفته که چه اندازه واقعاً افراد اصلا به موضعی که میگیرن فکر میکنن، یعنی تعلقشون به پار عقلانیت و بیشتر از جنس رفتاری هستش که به وجود آمده، نه جنس تعلق و اندیشه. این یکی از ویژگی های بحث پار عقلانیت از نقطه نظر اون نظریه شبکه اجتماعیه که ما کمی راجبش توضیح دادیم در ابتدا. خب این بحث میگه که این یه شبکه است، این یه گروه عقلی مشخص که بخواد خودش رو پایدار نگه داره و بنویسه منتشر کنه و نظر محتوایی داشته باشه نیست. این از یه جنس رابطه میتونه باشه، من با فلانی رفیقم و اون در شرایط مختلف مثلا من دیدم خوب تصمیم گرفته، منم پس اینجا تصمیم که اون میگیره رو قبول میکنم. این از این جنس. در رفتار از جنس سوم شما رفتارهایی دارید که ما بهش میگیم، حالا به زبان انگلیسی اینجاست، من میگم فرانسه شو میگم سوسیال ما الابوهه، به معنای اینی که از نظر اجتماعی تکامل یافته است. یعنی اینها رو شما بیشتر در دوره‌ای که خب مثلا در این عصر صنعتی فراصنعتی میتونید اینا رو پیگیری کنید و میبینید و میتونید ردیابی کنید. اینجا بحثایی که داره بحثایی هستش که در یک سیستم ذهنی در آدم‌ها وجود داره که دیگه هیجانی برخورد نمی‌کنه، عاطفی هم برخورد نمی‌کنه. خب پیوند عاطفی یا پیوند هیجانی با موضوع رخداد نداره، یه پیوند تعقلی داره، فکر می‌کنه راجع به موضوع. این فکر هم نمیاد خیلی محتوای اصلا بحث محتوا نیست، این فکر درش یک سیستم ذهنی وجود داره که سه تا راس داره: یک، انتظارات متقابل، دو، اعتماد، سه، محاسبه ریسک. یعنی ما در جامعهمون نگاه میکنیم ببینیم مثلا دولت از ما، حاکمیت از ما چه انتظاراتی داره، ما از اون چه انتظاراتی داریم. اگر این انتظارات پاسخ خوب باشن، متقابلا بلنس شن، تراز شن و منم اعتماد داشته باشم، ریسک رو محاسبه میکنم، ببینم بهتره بمونم تو خونم اگه چینی هستم و منتظر بشم غذامو بیارن تا تموم شه، هر وقت هم دولت گفت بیام بیرون. اینجوری نبی خودی خودم رو به خطر انداختم. زمنم من به این دولتم اعتماد دارم، میدونم که این کار انجام میده، بالاخره میدونه داره چی کار میکنه، بالاخره یه روز میگن این خونه بیا بیرون، فرنم که قضامو داره میاره. بس من انتظارات اولیه هم اینجا پاس جواب داده شده. همینطور در خصوص حاکمیت وقتی که انتظارات متقابلش تعریف شده خیالش راحته، میگه آخ خط قرمزای من اینه، هرکی باشه از این بذاره اون ورتر چوب میگیرم دستم، راحتن همه. و این تفکر رو ما واقعا در یک کشوری مثل چین ما دیدیم. ما این تفکر نه، این رفتار رو، این یه رفتار اجتماعی تکامل یافته است، درست غلط خوب بد کاری نداریم، مشاهده شده مستند شده و ما دیدیم که افراد در هر سطح و سطوح علمی، تخصصی، ثروت، اصلا مهم نیست، در هر سطحی ما این افراد رو میبینیم که به همین شکل فکر کردن، به همین شکل تصمیم گرفتن، رو فکر کردن رو بذاریم کنار، تصمیم گیریشون به همین شکل بوده، شاید هم خیلی سریع ها، به همون سرعتی که ممکنه ما به اصطلاح فیزیکی هیجانی تصمیم گرفتیم، شاید اینجا به همون سرعت بتونیم تصمیم بگیریم. من در اینجا میخوام بگم حالا که این اغلاپار عقلانیت ها در واقع وقتی شکل میگیرن در این شبکه های اجتماعی، باز نه مجازی ها، شبکه های اجتماعی که از یک رخداد و یک موضوع شکل میگیرن، اینها به اصطلاح این رفتارها این ریشه های اصلی این شکل گیری هستن. خیلی مهمه. من میخوام بینید شما به عنوان یک صحنه، یک تصویر در ذهنتون داشته باشین، یک پاره عقلانیتی داریم محدود از هر نظر، و این پاره عقلانیت ریشه هاش رفتارهای فردی جمعی ما هستن و بدون این رفتارهای جمعی قابل فهم نمیشه جامعه. ما باید این هر دو رو در نظر بگیریم، موضوع رخداد و این رفتارها، اینا رو باید هر دو رو با هم در نظر بگیریم تا ما بتونیم اصلا پی ببریم به اینکه چرا در جامعه ما میتونیم به اصطلاح واکنش های به اصطلاح این تیپی داشته باشیم و اصلا واکنش داریم. من میتونه اصلا کسی واکنش نداشته باشه. فرض بگیرید که این هر سه رفتارها رو، گروه رفتارها رو ما بزنیم کنار، یه اتفاقی میفته، کرونا میاد و کسی اصلا زندگیش تغییر نمیکنه. تو خونه بوده بازم تو خونه ادامه میده، بیرون هم نمیاد، کاری به کسی هم نداره، پس از قبل هم ماسک میذاشته، هستن افراد اینچنین. حالا اینجا مزیت فرهنگی چیه؟ مزیت فرهنگی که ما تعریف میکنیم اینه که ببینید در جامعه هر اندازه این بحث به صلاح پاره عقلانیت ها جا افتاده باشه که آقا پاره عقلانیت وجود داره و این بار عقلانیت ها دلیل نمیشه که مثلا هم دیگر رو نابود کنن، به جون هم بیفتن، نه اینا هستن و هر کسی افکار خودشو داره و قرار هم نیست بار عقلانیت بخواد تمام مشکلات همه رو حل بکنه. مزیت فرهنگی اینجا در همافزاییه، اینجا در تحمل کردن هم دیگه است، در گفتگو بین این پاره عقلانیت هست. فهمیدی که چقدر این در فرهنگ جا افتاده؟ فرهنگ به معنای اینی که این قبلن توسط فرد تجربه شده، به اصطلاح فرایند ذهنی و اجرایی عملیاتی ازش داره و این رو به عنوان یک مزیت پذیرفته، به این معنا یک فرهنگه. و این نیستش که حالا تازه میخواد مثلا این از یک آموزش ببینه یا از جایی یاد بگیره. تعریف خوب و دقیق و پیچیده‌ای داره که من اینجا سعی میکنم راجبش خیلی صحبت نکنم، بعدا انشالله در فرصتهای دیگه در خدمت شما خواهم بود. صفحه بعدی لطفا. در بخش سیستم ها، خب ببینید ما اینجا یه سری سیستم های، من خدمتتون عرض کردم، سیستم های اصلی اجرایی، بنیادی اجرایی داریم که اینها خب سیستم مثلا در خصوص بحران کرونا دیدیم که این سیستم ها هم بنیادی هم بحران رو میتونن از سر بگذرونن. سیستم هایی مثل مثلا سیستم بهداشت درمانی، سیستم های انتظامی، سیستم های همبستگی اجتماعی مثل بحثای تامین اجتماعی و غیره، یا یه مقداری عمیق‌تر سیستم‌های مثل هلال احمر و غیره، سیستم‌های امنیتی اطلاعاتی ما که مال همه کشورها تقریبا در بحران کرونا به شدت فعال بودن. ببینید این سیستم‌ها به محض اینکه یک بحرانی پیش میاد اینا فعال میشن، اینجوری نیست که سیل و آتش هیچ کاری نکرد، نه اینا فعال میشن، منتها این فعالیتشون ممکنه کفایت نده. ببینید به عنوان مثال اینجاست که این بحث کیفیت نسبی مطرح میشه. ببینید ممکنه شما نیروی انتظامی بخواید جلو مردم رو بگیره نران شما، ولی نیروی انتظامی شاید اصلا نخواد همچین کاری رو بکنه، یه نتونه، نخواد، نشه، برای چی بره با مردم برخورد پیدا کنه سر رفتن به شما؟ چرا به جهت خودشو از دست بده سری همچین چیزی؟ وقتی این همه ماشین داریم میره شما، من چیکار کنم با مردم بخوام برخورد بکنه؟ مثال رو میذارم، شاید اینجوری فکر نکنه، ولی یه اونم یه رفتار فردی کنشی داره نسبت به این موضوع، الزاما نمیخواد هیجانی فکر کنه. نیروی انتظامی نمیتونه هیجانی فکر کنه، نمیتونه عاطفی فکر کنه، حالا که ایشون میگن من این کارو میکنم. نیروی انتظامی میاد چیکار میکنه؟ همون به اصطلاح سوسیال مایل لبوغه یا به صورت اجتماعی تکامل یافته از همون رفتار استفاده میکنه و میاد نگاه میکنه انتظارات مقابل آدم، متقابل آدم ها از خودش رو، خودش از آدم ها چی میخواد، اعتماد رو بررسی میکنه در سطح جامعه و خودش هم محاسبه ریسک میکنه، حتی یک نیرو، یک فرد از نیرو انتظامی. یا بسیاری از پزشکان ما تو بیمارستان ها خیلی با اکراه وارد این کار شدن، وارد کار مبارزه با کرونا. دلیلش چی بوده؟ اینش بوده که اینها معیشتشون از این رفت و آمدهای بیمارها به بیمارستان‌ها بوده. خب حالا کرونایی ها میان دیگه هیچی، همه رو مریض میکنن دیگه هیچی، همه رو فراری میدن دیگه، کسی نمیاد پیش دندون پزشک دیگه، کسی نمیاد سونوگرافی کنه دیگه، کسی نمیاد پیش دکتر قلبش، میترسه کرونا بگیره بمیره. پس به هر حال اینها هم باید در نظر بگیریم که اینها هم ممکنه در یک شرایطی بخوان محاسبه ریسک بکنن، بخوان ببینن چه انتظاراتی ازشون هست، بخوان ببینن چه اعتمادی وجود داره واقعا. و اینا بحثای کلیدیه که ما باید بدونیم به لحاظ کیفی، حداقل نمیگم به لحاظ کمی، ولی به لحاظ کیفی باید بشه محک زد. مثلا اگر روی اشل 1 تا 5 بذاریم، قطعا زیر 3 بوده تمایل نیرو انتظامی به جلوگیری از اینکه مردم برن شما. ببینید این یه بحث اساسیه که مطرح هستش. حالا نکته دومی که مطرح هست، من خدمتتون عرض کردم تمام این دستگاه‌ها زمانی که بحران به وجود میاد واقعا وارد میشن به برای جمع کردن بحران. تو بعضی اوقات نمیتونن. چرا نمیتونن؟ بعضی این هستش که این سیستم‌ها به اصطلاح با هم کار ممکن نتونن بکنن. یعنی ما حوزه فرابخشی رو تعریف نکردیم، ما حوزه همافزایی سیستمی رو تعریف نکردیم، نگفتیم این چند تا سیستم با هم باید چه شکلی کار کنن. مدیریت بحران یه دایره‌نامه، بخشنامه، قانون، نمیدونم بودجه، همه اینا رو تعمیم میکنیم براش، ولی زمانی که بحران پیش میاد این تنظیمات همافزا برای این سیستم ها میبینیم چی؟ میبینیم درست کار نمیکنن، تعریف نشده. و خب اینجا یه بحث واقعا اساسی پیش میاد که ما باید چجوری این شعور جمعی رو، این مزیت شعور جمعی رو به کار بگیریم. یه رو بیشتر نداره، یه فرهنگ رو بسازیم که این فرهنگ در واقع بگیم حالا یک شعور جمعی رو پایه‌گذاری کنیم که این با یه جمله کلیدی میتونه خلاصه بشه. ما از سیستم کاری رو بخوایم وقتی بحران به وجود میاد که میتونه و میخواد انجام بده، نه چیزی که ما در دوائر بالایی قدرت تصمیم گرفتیم که انجام بشه. نه، باید ببینیم واقعا این سیستم چیکار میتونه بکنه، چیکار میخواد بکنه، خواست این سیستم ها و باید دقیقا فهمیده بشه و اینی که چه کارهایی رو نمیخوان بکنن این باید دقیقا فهمیده بشه که ما در زمان بحران بتونیم این شعور جمعی رو به وجود بیاریم. این شعور جمعی تو همین بحران ها شکل میگیره، قوی میشه و برای بحران بعدی خودش آماده میکنه. صفحه بعدی لطفا. در بخش سوم، یا بگم در این حلقه سوم، ما یک سری دوائر قدرت داریم که خدمتتون عرض کردم در نهایت یک سری دوائر چند نفره آدم ها، حالا در هر جایی، چه در این سیستم های اجرایی که من خدمتتون عرض کردم، چه در سطح کلان و فرابخشی یکی از کانون های اصلی دولت یا حاکمیت، در هر حال اونجا یه تعداد آدم هستن که دارن تصمیم میگیرن نهایتا، و این نمیتونه مثلا یه لشکر بخواد تصمیم بگیره، یک تعداد خیلی زیادی آدم در این فرآیند خیلی پیچیده بخواد تصمیم بگیره، اینطوری نیست. در نهایت اون تصمیم از یک جمعی حاصل میشه، چه ایران، چه اتحادیه اروپا، چه آمریکا، چه چین، فرقی نمیکنه. اینجا دیگه این بحث اینه که واقعا ما یک پدیده اجتماعی پیچیده‌ای رو داریم که مثلا در این حلقه‌ها، در این تعاریفی که من دارم میدم، کاملا مشابه در جوامع مختلف میتونن عمل کنن. اینجا بحثی که این به اصطلاح جمع کوچیک میخواد چه تصمیمی بگیره، این بحث خیلی مهمه. ما باید اول سبک‌های تصمیم‌گیری اینا رو شناسایی کنیم و خودشون باید اینا رو بشناسن، یعنی باید در واقع مطالعه کنن نظریه تصمیم گیری رو، نظریه های تصمیم گیری رو، و ببینن چه سبکایی وجود داره و چه سبکایی رو میتونن به کار ببرن. چرا؟ چون به نظر اینطور میرسه که این سیستم پیچیده اجتماعی از بالا تا پایین یک جوری به هم وصله. یعنی اگر ما در بالا از یه سبک خاص تصمیم گیری استفاده میکنیم، در پایین یعنی در سطح جامعه ممکنه ما رفتارهای کاملا فیزیک هیجانی رو تقویت بکنیم و تشویق کنیم. ببینید یافته‌های اصلی که الان در نوروساینس یا نیوروساینس وجود داره اینه که مغز نسبت به دو چیز فوق‌العاده حساسه، صرف نظر از اینکه چه آدمی هست، امید میرباها هست، آقای دکتر صمیمی هست، کسان دیگه هستن، صرف نظر از این خود مغز با دو چیز یه رابطه خیلی تنگاتنگ داره. یک، تنش گریزه، از تنش بدش میاد. تنش صفر برای مغز بی نظیره. دو، تشویقه. تشویق بشه مغز خوشش میاد. حالا ممکنه خوشمون نیاد که این تشویق از طریق سیگار اتفاق میفته، ولی بعضی موقع وقتی مغز بهش نیکوتین میرسه و آدم سیگاریه، اون چیزایی که توی مغز از دوپامین و غیره هستن ترشح میشن و مغز تشویق میشه، دوست داره این. پس تنش صفر، تشویق هرچه بالاتر بهتر، هرچه بیشتر بهتر. ببینید وقتی که ما در جامعه یه تصمیم میگیریم، یا تنش ایجاد میکنیم یا تشویق میکنیم، و این رو ما باید در شرایط بحرانی متوجه بشیم که افراد جامعه همه تعقل نمی کنن. افراد جامعه عموما حالا اتمن باید باشه، یا به احتمال خیلی زیاد اینه که تفاوت ایجاد میکنه که چطور میشه ما در این جامعه بیشتر اطاعت و فرمانبرداری داریم، در این جامعه نداریم. اصلا خدمت تو من اینا رو گفتم که این پیوستگی به اصطلاح دیده بشه در ذهن ما. حالا سبکای تصمیم‌گیری چی هن؟ اقتدارگرانه، گرایانه، اجماع‌گرایانه، اینا تمامین به اصطلاح هر کدومشون تبعات خودشون داره، آثار و تبعات خودشون داره. اگر جمع بالادستی ما معامله جویانه عمل بکنه، این پایین یعنی در سطح جامعه و در سطح سیستم ها، افراد ممکنه بر اساس این خودشونو وقف بدن و یه جوری عمل بکنن، یه جوری واکنش نشون بدن که با این سبک خانایی داشته باشه. اگر اقتدارگرایی حاکمه، باز به هم میشه. اگر فرض بگیرید شما اقلیت گرا باشیم، اقلیت گرایی از ایام یونان قدیم وجود داره، میگفتن مثلا اکثریت در چی رأی بده؟ ارسطو. مثلا اکثریت نمیتونه راجع به مسائل پیچیده تخصصی بحران کرونا رو متوجه چیزی بشه. یه اقلیت که دارنده داعشه بهش میگن نوسفر، یعنی اسفر دایره، حالا اون و نوس دانش، دارندگان دانش میان تصمیم بگیرن. حالا مثلا ما اینجا در کشور خودمون مثلا ستاد کرونا ایجاد کردیم، انجام میده. در حال هر یک از این سبک‌ها در جامعه ریشه های خودشو میدونه، فرهنگ خودشو ایجاد میکنه، شعور جمعی رو ایجاد میکنه، یا مزیت فرهنگی داریم یا نداریم، یا مزیت شعور جمعی داریم بین سیستم ها یا نداریم. یعنی در واقع ما در اینجا اگر سبک و سیار تصمیم گیری خودمونو جوری با جامعه هماهنگ بکنیم، جوری با سیستم ها هماهنگ بکنیم که بتونه در یک بازه زمانی مشخصی یک سری رفتارها رو به وجود بیاره، جا بندازه به عنوان رفتارهای غالب، نه که به وجود بیاره، جا بندازه به عنوان رفتارهای غالب، ما تونستیم به یک مدیریت مؤثر، به یک مزیت مدیریت مؤثر برسیم. درسته بحث اینه که در اون دوائر بالای قدرت یه بازی استراتژیکی در جریانه که این بازی استراتژیک رو همگان مشارکتی، همگان بلد نیستن جوری بازی کنن که هیچکس شکست نخوره. بعضی یه جوری بازی میکنن که همه رو میخوان شکست بدن، بعضی هم جوری بازی میکنن که میخوان اون یکی رو شکست بدن. اینا دارای تبعات بلند مدته. فکر نکنیم کوتاهه، فکر نکنیم حالا چیزی نیست، امروز یه جوری رفتار میکنیم فردا یه جور دیگه، نه این چون نیست. جامعه بعدا یه جوری این واکنش نشون میده که ما نمیفهمیم این واکنش از کجا اومده. به خاطر همین هم داشت که روی سیستم های پیچیده اجتماعی صحبت کنم. صفحه بعد لطفا. خب این صفحه آخر، این صفحه آخر من به چند نکته میخوام اشاره کنم که به یکیش اندازه کافی فکر کنم اشاره کردم. اعتقاد من به اینه که این سه حلقه به هم وصله. کنشی از یه حلقه به حلقه دیگه منتقل میشه، ولی صرفا در زمان کمی بعد خودشو نشون میده، آثار و تبعات خودشو نشون میده. و اگر ما این رو به صورت یک لوپ نگاه نکنیم که این دائما داره تکرار میشه، یه جایی کار از دستمون در میره. این یه نکته. نکته دوم بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری های نوظهور در مدیریت مؤثر و حاکمیت حساب شده است. ببینید الان خیلی ها در ذات این بحثی که میگن دموکراسی و دموکراتیک، خیلی ها شک کردن که اصلا این یعنی چه اکثریت تصمیم میگیره. این خیلی نتایج درخشانی رو ما در این چند سال اخیر ازش نمیبینیم، به خصوص تو این چند سال اخیر. اگه بخوایم خیلی عمیق‌تر بشیم مثلا از اول هم شاید ندیده باشیم. بحث اساسی که درش وجود داره اینه که ما مدیرانی رو انتخاب میکنیم که شبیه خودمون تصمیم میگیرن در جامعه. اینو میدونیم. امروز در نظریه تصمیم گیری علوم شناختی این دیگه مسجل شده که ما آدمای انتخاب میکنیم که مثل خودمون تصمیم میگیرن. تصمیم گیری هاشون با همون رفتارهایی که من بهش اشاره کردم به صلاح پخته میشن، صورت میگیرن و اون سبک و سیارهایی که در مدیریت کلان هست که خیلی لزومی نداره که همگان از اون بهره بردار از اون بهره بگیرن، ولی به هر حال یه جوری اینا به هم پاس میدن. بحث اساسی اینه که فناوری اطلاعات امروز اپلیکیشن هایی رو ایجاد کرده که میتونه تشخیص بده آیا این مدیر میتونه تو بازی استراتژیک موثر واقع بشه، میتونه از نوع سوم رفتار خودشو تنظیم بکنه نه از راه اول و دوم، آیا این میتونه در جایگاه ایکس و ایگر قرار بگیره. هوش مصنوعی با ظرافت و ذکاوت تشخیص میده دیگه این چیزا رو. شاید بهتر باشه ما اصلا سبک انتخابمون رو تغییر بدیم. و این بحث اجتماعی پیچیده است که اینا ممکنه حاصل مطالعات شما دوستان باشه اگر به این به صلاح سیستم های پیچیده اجتماعی توجه بیشتری رو مبذول بدارید و انشالله فعالیت های پژوهشی خودتون بر این سیستم ها به صلاح مستقر کنید. خیلی ممنون از تحملتون، خسته نباشین، من در خدمتتون هستم اگر صحبتی هست، سوالی هست، صحبت که باشه گوش میدم، سوالم باشه اگر بتونم جواب بدم.